بابوتیقا برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. بوتیقا برنامه 30 دقیقه‌ای با موضوع تحلیل و بررسی مکاتب، جریان‌ها، ژانرها و جنبش‌های گوناگون در حوزه هنر و ادبیات. در برنامه امروز به بررسی معقوله ژانر در هنر سینما خواهیم پرداخت. همواره در مباحث زیبایی شناسی فیلم ها از سبک یا ژانر فیلم ها سخن به میان می آید. تحلیل سبکی یک فیلم امروزه یکی از راه های تحلیل فیلم به شمار می رود. شناخت ژانر فیلم نیز می تواند مسیر تعویل های ما را به خصوص در مورد ارزش های منطقه فیلم مشخص کند. معمولاً از کلماتی چون سبک و ژانر در متن تحلیل‌ها و یا گفتگوها در مورد سینما و به طور کلی هنر به عنوان کدهای آشنا استفاده می‌شود که با استفاده از آنها مفهومی کلی و پایه‌ای را در مورد موضوع خودمان نسبت به اثر مورد گفتگو مشخص می‌کنیم. اما آیا به راستی توافق بر سر تعریف این کدها و یا معنی‌هایی که در بر دارند وجود دارد؟ آیا گاهی استفاده از این کدها به خاطر گستردگی معنایی آنها باعث انحراف برداشت‌ها نمی‌شود؟ شما برنامه بوتیقا رو میشنوید. این برنامه تقدیم حضور شما عزیزان و نازنینانی میشه که اهل ادب و فرهنگ و هنر هستید. امروز هم جناب آقای سعید اسلامزاده، مجری کارشناس محترم برنامه، داخل استودیو همراه من هستن. آقای اسلامزاده سلام.
به نام خدا سلام میکنم خانم یوسفی و همه شنوندگان عزیز، خدمتشون سلام دارم. امیدوارم که حال و اوضاعشون خوب باشه در این هفته‌ای که درباره یکی از موضوعات شاید بشه گفت جنجال برانگیز در سینما صحبت کردیم، مسئله ژانر. در مقدمه برنامه امروز من میخوام یک کتاب معرفی بکنم برای دوستانی که علاقمند به مقوله ژانر هستن. کتابی حدود الان 99 5 سال پیش منتشر شد به نام راهنمای ژانر که 10 گونه سینمایی رو بررسی میکنه. آقای یحیی نتنزی این کتاب رو نوشتن، در نشر چشمه منتشر شده. در این کتاب که تقریبا کتاب مفصلی، نمونه هایی رو هم از سینمای جهان و ایران مطرح میکنه. درباره هر ژانری که صحبت میکنه در پایان اون بخش میاد و اون ژانر رو در سینمای ایران هم بهش نگاهی میاندازه. درباره ژانر علمی تخیلی صحبت میکنه، درباره ژانر وحشت صحبت میکنه، فانتزی، انیمیشن، کمدی، تاریخی، نوار، جنگی، وسترن و ملودرام، که البته برخی از منتقدین و صاحب نظرها معتقدن که خیلی از این بخشایی که ایشون به عنوان ژانر در نظر گرفته ژانر نیستن، مثل نوار یا جنگی، که اینها رو زیر مجموعه مثلا فیلم‌های معمایی پلیسی یا فیلم‌های گنگستری قرار میدن. بحثایی که آقای نتنزی در این کتاب مطرح میکنه و فیلم‌هایی که میاره راهنمای نسبتاً خوبیه برای کسایی که میخوان آشنا بشن برای این موضوع، با این موضوع آشنا بشن. ولی خب کتاب‌های تکمیلی دیگر هم اگر کسی میخواد تخصصی درباره ژانر مطالعه بکنه نیاز داره که به اونها هم رجوع کنه.
مطمئنم که شنونده‌های بوتیقا بی‌صبرانه منتظرن تا ادامه صحبت‌هایی که روز گذشته شنیدن در مورد ژانر بشنون و از حتما ازش استفاده میکنن، لذت میبرن. در برنامه امروز میهمان گرانقدری خواهیم داشت که روی خط تلفن برنامه ما هستند و از این طریق ما رو همراهی میکنن. جناب آقای شاهین امین. ایشون متولد سال 1350 هستند و کار مطبوعاتی رو از سال 1372 آغاز کردند. دبیر تحریریه هفته‌نامه سینما، دبیر گروه ادب و هنر روزنامه‌های بیان، آفتاب یزد، آینده نو و روزنامه همشهری بودند. ایشون دبیر گروه ادب و هنر خبرگزاری مهر، خبرگزاری میراث فرهنگی و دبیر تحریریه خبرگزاری میراث فرهنگی بودند و البته معاون سردبیر روزنامه تهران امروز، سردبیر ماهنامه سینمای پویا و البته ایشون دو بار عضو شورای مرکزی انجمن نویسندگان و منتقدان سینمایی بودند و البته سردبیر سه دوره نشریه روزنامه جشنواره فیلم فجر و جشنواره کودک اصفهان و البته سردبیر دو دور نشریه روزنامه جشنواره سینما حقیقت و یکی از نویسندگان کتاب دلشده یادنامه استاد محمد علی کشاورز. همراه شمایی که شنونده برنامه بوتیقا هستید، سلام میکنیم به میهمان محترم برنامه که امروز هم روی خط تلفن برنامه ما هستن، جناب آقای شاهین امین. آقای امین سلام، بسیار خوش آمدید.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان، امیدوارم همه حالشون خوب باشه و سلامت باشن، سعی کنن سلامت هم بمونن.
دوستان همراه ما بی صبرانه منتظر گفتگوی شما و جناب آقای اسلامزاده هستن.
سلامت باشین. سلام آقای امین، خوبی؟ اوضاع خوبه؟
خوب خدا شکر. سعی میکنیم خوب باشه. تلاشمون امیدوارم خوب باشه.
خب بحث پایانیمون امروز درباره ژانر خواهد بود که اگر موافق باشین میخوام کمی هم درباره سینمای ایران به طور مشخص صحبت کنیم.
هم درباره سینمای ایران به نظرم صحبت کنیم چون این بحث شیرینیه و بعد هی نصف نصف میمونه. هم برای سینمای ایران صحبت کنیم، هم به نظرم یکی دو ساعت این غلط هایی که در ژانر وجود داره، خیلی هم مصطلح فراوان در برای این صحبت کنیم تو ایران.
خب اول من با این میخوام شروع کنم، معتقدی که یعنی به نظر تو ملودرام ژانره؟
ببین این دعوای مفصله دیگه، یعنی که من که اصلا چون تعداد زیادی آدم ها معتقدن که نیست و در واقع
چرا؟ چون حالا مثلا من فکر میکنم که انقدر مؤلفه های تکرار شونده داره که ما میتونیم اون رو در قالب یه ژانر دم
ملودرام اتفاقا اون جاییه که خیلی یعنی مناقشه برانگیزترین قسمت ماجرا
آره.
بعضی میگن مادر ژانر هست، بعضی میگن فراتر از ژانر.
بله.
شما میتونید فیلم جنگی ملودرام داشته باشید.
بله.
میتونید فیلم نوار داشته باشین که من تصورم اینه که حالا من خیلی به عنوان آدمی که حالا سبک‌شناسی اینا کار کرده که نمیتونم کار صاحب نظر تو این حوزه نیستم، فکر میکنم به نظرم مشخصه ها و مؤلفه‌ای که ژانر رو داره شخصی.
خب
ولی میگم این خیلی مناقشه برانگیزه دیگه. یعنی که
ببین آخه میدونی برای
کسایی که بعضی از آدمایی که ژانر سبک تقابندی کردن مثلا ملودرام رو در واقع پیش از ژانر میدونن، یعنی که قبل از ژانر رو ایناشون یه ماجرای دیگه داره و خیلی توضیحات مفصل.
آره خب ببین خواستگاه اصلی ملودرام در واقع یه رمانساییه که در قرن 18 و 19 تولید میشه در ادبیات و میاد و به سینما هم میرسه. اینو برای این میخوام امروز دربارش کمی صحبت کنیم که در این سالها خیلی شنیدیم که دوستان و همکاران خودمون، کسایی که منو تو میشناسیمشون، خیلی دارن اصرار میکنن و میگن که سینمای ایران سینمای ملودرامه و این ملودرام رو گاهی اجتماعی معرفی میکنن، گاهی خانوادگی معرفی میکنن. خب اون یه بستر قصه و داستانه که در مضمون اجتماعی خودش حالا یه قصه ملودرام
اجتماعی از اون اشتباه
آره دیگه.
فراوانه.
اینم از اون موضوعاتیه که امروز بخوایم درباره صحبت بکنیم، صحبتات رو بشنویم در این باره و بعد برسیم به اون غلط‌ها.
ملودرام اصلا چیز نیست، مثلا ژانر اجتماعی اشتباه نیست، چون این گفتم چون یه مشخصاتی داره. این مشخصاتش چیه؟
البته من گفتم مضمون اجتماعی یا
نقد اجتماعی. ولی ملودرام ببین یک مشخصات واضحی داره که میتونه اونو در ژانر هم قرار بده. اولا توی ملودرام حتما کانون یک خانواده است، یک کانون داستان یک خانواده است، یک خانوادی داره شکل میگیره و بعد حالا یک معمولا هم اینجوری که یک اتفاق میفته، اتفاق A که باعث میشه اون کانون آرام به هم بریزه یا بعد و بعد در انتها دوباره دیگه اون خانواده شکل سابق رو نداره. این و بعد حالا عناصری هم داره دیگه، بالاخره وقتی خانواده باشه
معمولا محوریت زن هم هست دیگه.
زن توش خیلی مهمه، میتونه تاثیر داشته باشه و خیلی زیاده. و بعد همه عناصری خانواده، خونه، یعنی حتی لوکیشن، مدل، اینا همه مهمه. این به این دلیل میشود مثلا حالا، ولی اینکه حالا ژانر هستی هست واقعا من نمیتونم حکم قطعی بدم. تصور من این است که فکر میکنم با توجه مؤلفه این ملودرام رو میتوانیم یک ژانر یا پیش ژانر فرض بکنیم. حالا یه بخشش شاید دقیق ترش اینجوری باشه که ادهی که اون رو پیش ژانر فرض کردن توی کتاب ژانر فیل که حالا اسمش من یادم رفت، نویسنده بری لنگفورد فکر میکنه.
بله بله
بله. اون مثلا به عنوان پیش ژانر فرض کرده اینو،
درست،
و توضیحاتی داده. کسای دیگه بعضی از ژانر اینو فرضش کردن در حالا این رو واقعا یک بحثیه که خیلی مناقشه.
خب بیا مثال بزنیم. من میخوام از دو تا ملودرام خیلی، یکیش که خیلی به تعبیر امروزی بیگ پروداکشن هم هست و خیلی هم قدیمیه صحبت کنم. شاید الان 80 سال از عمرش گذشته هر جفتش، یکی برباد رفته و یکی هم کازابلانکا. این دوتا به نظر من دوتا ملودرامی بودن که باقی ملودرام ها که در بستر تاریخی یا یک واقعه مثل جنگ
خب کازابلانکا میتونه زیر شاخه فیلم مثلا نوار هم قرار بگیره
به یه حدی. خب حتی. حالا مثلا
یعنی حتی یعنی همونقدی که یک فیلم عاشقانه است ولی ببینید خانواده، یعنی خانواده هنوز توش محور، یعنی ببینید اینجوریه. پس همین میگم خیلی مناسب کازابلانکا رو کاملا کازابلانکا میتونه توی مثلا فیلم جنگی هم قرار بگیره.
جنگی هم میتونه باشه، بله.
یعنی ببین این یعنی
ببین مثلا مرباد رفتن میتونه فیلم جنگی و تاریخی هم باشه.
کازابلانکا مرباد رفتن میتونه فیلم جنگی هم قرار بگیره.
آره چون در
یه مؤلفه‌هاشو داره دیگه.
چون در یه بستر تاریخی هم داره اتفاق آره. میفته.
یعنی همه اینا هست. یعنی ببین این چون میدونیم ما میتونیم ملودرام تاریخی هم داشته باشه. دلیل مناقشه‌ش هم همینه.
دقیقا.
یعنی ملودرام فراتر از یک ژانر، اینجوری بهتر بگم.
ولی ببین مثلا تو یکی از برنامه‌ها به سابرینا اشاره کردی که نسخه هم بعداً تو فکر کنم در این 90 بود ازش ساخته شد. خب اون یه ملودرام موفق بود. مجموعه کارهایی که
توی رمانتیک
آره یه مثلا مجموعه فیلم‌هایی که تو دهه 60 و 70 میلادی ساخته میشه و حتی بعدتر. حالا تو سینمای ایران این مسئله خیلی پررنگه. ما تقریباً تمام که حالا اشتباه خیلی از فیلم‌هایی که داریم در سینمای ایران از سینمای 1327 به این ور که یه مقدار تولید در سینمای ایران رونق میگیره تا امروز، فیلم‌هایی که خانواده در اونها اهمیت پیدا میکنه و محور اصلیه وجود داره. حالا یه مسئله هست اینجا در سینمای هالیوود، خانواده به نظر من یکی از تابوهاییه که تا به ویژه در این سالهای اخیر، در این 20 سال 30 سال اخیر، معمولا کارگردان ها نمیتونن خانواده رو فروپاشیده و در نهایت فیلم به در واقع فروپاشیدن خانواده منجر بشه. معمولا خانواده حفظ میشه. اتفاقی که در سینمای ایران خیلی وقتا به نظرم خیلی از دید اجتماعی مضره که خیلی وقتا خانواده ما از بین میره و یا انقدر پایان فیلم باز میمونه که تماشاگر ما نمیدونه که این خانواده بالاخره حفظ میشه یا نمیشه. نمونه خیلی آشکارش جدایی، فیلم جدایی نادر از سیمین. مسئله اینه که در سینمای ایران درام که پایه اصلی فیلم، ادبیات و هنر روایت تئاتره، در شکل ملودرامش انگار موفق تر داره عمل میکنه با مخاطب هم، یعنی مخاطب در ذات فرهنگی خودش این ژانر رو بیشتر میشناسه. یعنی اگر در سینمای مثلا مکزیک اون فضاهای کاباره‌ای کابارته‌ایه که معروفه توی اون فضا و درباره یه سری اخشار خاص فیلم ساخته میشه، یا اون اتفاقی که به قول اون آقای عباسی تهیه کننده معروف سینمای ایران که گفته بود در سینمای ایران ما نمیتونیم سراغ قشرهای اجتماعی بریم، برای همین میریم سراغ لومپنها و فاحشه هایی که وجود دارن که هیچ کس نتونه معترض بشه، چون اینها پایگاه اجتماعی و قشره اجتماعی تعریف نمیشن. سینمای ایران من فکر میکنم که در رسیدن به این مقوله ملودرام از یک سوی خانش سیاسی رو در پی داره که از حالا نگاه کلان به مقوله میخوام بکنم، و از سوی دیگر یه راحت اندیشی داره که منجر شده ما مجموعه ای از ملودرام های خیلی ضعیف رو هم در سینما ما ببینیم.
ملودرام تو سینما ما زیاد داشتیم داریم، دلیل تولید بخشش دلیل تولیدی داره.
آره دیگه،
هم ساده اندیشی که تو گفتی میشه شامل حال میشه. حالا من یه ذره سعی می‌کنم اینو ساده‌تر توضیح بدم. البته با بخشی که مثلا سینما تو خانواده، تو سینما ایران معمولا خانواده اصول فروپاشی میشن و اینا، یه بخشش منم بهش معترضم، ولی بخشش ناگزیره به خاطر اینکه ما یه مقدار تعارف هم نداره. یعنی واقعا خوب شرایط اجتماعی ما خیلی فرق کرده.
بله بله،
30 سال 40 سال بعد خانواده حتی متزلزل‌تر شدن و مشکلاتشون بیشتر شد.
خب اینم دلیل اجتماعی داره دیگه. آره، بحث آره، گذار و این هاست.
آره، به خصوص تو طبقات متوسط، متوسطم نه به لحاظ متوسط فقط مالی، متوسط فرهنگی در واقع، حتی اینو فکر کنین اینا مشکلاتی که هست فراوانه، و اتفاقا خدا کنه که سینما اینا رو بیشتر و بهتر نشون بده. یعنی از هیچ طرف پشت بوم نیافتیم، نه از اون طرفی که بیش از اندازه سعی میکنیم همه چی تیر و تار، نه از اون طرفی که بکنیم همه چی گل و بلبل. واقعا چون خوبه دیگه، حالا من امیدوارم اینو پخش کنیم. واقعا کاش مثلا فیلمی مثل خانه پدری پخش میشد تو ما اینقدر دچار این قفلایی که میبینیم، حداقل دیده میشد. من یادم اون موقع که این فیلم پخش شد یه دو گفتن نه بگی ممکن نیم که بعد چند وقت بعد ممکنه، و کلی پرونده قضایی داریم که این اتفاقات میفته.
بله.
حالا نکته ای که وجود داره، یعنی خوب پخش میشد خانه پدری، نکته ای که وجود داره این است مشکل تولیدی بوده که سینمای ایران به سمت ملودرام یا فیلم های شهری رفته. وقتی میریم سراغ فیلم های شهری، ما خیلی از ژانرها رو نه میتونیم نه تواناییشو داریم تولید کنیم، چه به لحاظ هزینه، چه به لحاظ ساختار و در واقع امکانات تکنولوژیک و اینا رو نمیتونیم. پولش هم نداریم، تکنسینش هم نداریم، اصلا سراغش هم نمیریم. یه بخشش اینه که سینما کلن مدعی زیاد داره و هر کاری میکنی، هر فیلمی بسازی، یه عالم مدعی داره. همون حرفی که آقای عباسی زده واقعا حرف درستی، تو نمیتونی با آدم‌های مختلف قشرهای مختلف شوخی کنی از بالا تا پایین، نمیتونی نقد، نه اینکه نمیتونی، دچار گرفتاری‌های زیادی میشی. چه مثلا پلیس، دکتر، فلان، هر چی، انگار مثلا ما مثلا کارمند مثلا ثبت احوال فاسد نداریم، نمیدونم چیز نداریم، اینا رو نمیتونی. پس میری سراغ یه فرقش، یه سری موضوع خاص. یه بخش عمده‌ای که سینما به دو دلیل ما خیلی ملودرام سینما ایران وجود داره، یکی اینکه ما به لحاظ تولیدی نه اون امکانات و بودجه داشتیم، یک به این دلیل که میشد توی این بستر روایت هایی کرد که کمتر خلاصه حساسیت برانگیز باشه، کمتر آسیب ببینه از جانب از اخشار مختلف، حتی از جوانب مختلف. یعنی فقط هم مسئله سیاسی نیست، یعنی این که حساسیت کمتری رو برای بیانگیزه تا تهیه کننده بتونه به پولش برسه، به فیلمش رو بتونه اکران کنه، یه کارگردان بتونه فیلمش اکران. یکی از دلایل اصلی توجه به ملودرام این بوده، مضاف این که خب مردم به لحاظ شخصی و فرهنگی هم علاقه داشتن به این فیلم های یا داستان های خانوادگی، ولی فقط دلیلشون علاقه نیست. دلیلش دو تا دلیل هستش، ولی چیزهای دیگه هم هست که مردم علاقه دارن اگه خوب ساخته بشه. مثلا ما امکان شده نه تجربه شو، این تجربه هم مهمه، وقتی کار نکردیم تجربهش رو هم نداریم، مهارتش رو هم نداریم.
بله.
آیا امین، من عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع میکنم، یک فاصله میگیریم، برمیگردیم به گفتگوی شما و آقای اسلام زاده. ما به نظر می رسد که برای دستبندی آثار زیر چتر یک سبک یا ژانر به منظور سهولت و سرعت در بیان منظور، ابتدا نیازمند مشخص کردن مرزهای معنایی خودمان از این تعاریف هستیم و در بیشتر موارد منظور ما از سبک یا ژانر همانی نیست که مخاطبمان برداشت می کند. لزوم تعریف مجدد این مفاهیم فشرده در یک کلمه یا عبارت از مهمترین روش‌ها برای بازبینی اطلاعاتمان از سینماست. در صنعت سینما نظام ژانری و ژانرها مفاهیمی انتزاعی هستند که بر اساس توافقی اعلام نشده بین سازندگان و تماشاگران بنا شده‌اند. ژانر مجموعه ای از قواعد برای ساختار روایی و تصویری فیلم ها شکل می دهد که هم برای فیلمساز و هم برای بیننده آشنا هستند. در واقع این خود فیلم ها هستند که به طور ضمنی مفاهیم ژانری را موجودیت می بخشند. ژانرها الگوهای قابل شناسایی هستند. این الگوها بر اساس قوانین ساختار ایجاد و به کار گرفته می شوند. شما برنامه بوتیقا رو میشنوید. این برنامه تقدیم حضور شما عزیزان و نازنینانی میشه که اهل ادب و فرهنگ و هنر هستید. آیا اسلام زاده بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی متشکرم. در خوانش‌های متعددی که از سینمای ایران و قالب یا گونه یا ژانر ملودرام هست، نکاتی که آقای امین اشاره کردن خیلی قابل تأمله و باید روی اینها بحث بشه.
بله.
یک مسئله تولید و دیگری مسئله حالا مدعیانی که درباره اون موضوع یا مضمون بعد از اکران فیلم قطعا اعتراضاتشون رو مطرح میکنن، که نمونه های خیلی زیادی هم داریم که این اتفاقا در این سالها افتاده. یکی از نکاتی که خیلی اهمیت داره اینه که ما سینمامون سینمای ژانر محور نیست اصلا، و یکی از دلایلش حالا همون مسئله‌ای که ما آقای امین به نظرم میرسه سنت فیلمسازی رو در ژانرهای مختلف به قول شما تجربه نکردیم. ما تجربه خیلی قدرتمندی در گونه پلیسی سینما نداریم. ما وقتی که وارد سینمای جنایی مثلا گانگستری یا سینمای سیاسی که بشیم خیلی قدرتمند نمیتونیم عمل بکنیم. فیلم ها معمولا فیلم های خیلی خوبی از آب در نمیاد. در کمدی هم شاید یه چند تا کمدی درخشان مثل اجاره نشین ها داریم، اما میگم چون هنوز سنت این کار رو در سینمامون تجربه نکردیم و این استمرار نبوده، همچنان ترجیح میدیم که در سینمامون با مضمون های اجتماعی که حالا اصطلاحا هم به کسی هم بر نخوره، یا موضوعات خانوادگی. شاید یکی از موضوعات مهمی که آقای امین در سینمای ایران محور ملودرام ها قرار گرفت، دو تا بحث، یکی طلاق و یکی هم اعتیاد بود، که فیلم های خیلی زیادی تو این موضوع دیدیم که حالا بعضیشون خوب در اومدن، بعضیشون هم نه، جز اون سینمای مینستریم قرار گرفتن که فقط جنبه سرگرمی پیدا کردن. توی این ماجرا این نکاتی که اشاره کردیم میگم خیلی قابل تعامله و باید حتما دربارشون بیشتر صحبت بشه. اما توی این 3-4 دقیقه‌ای که باقی مانده یه مقدار درباره اون غلط‌ها هم صحبت کنیم که بحثمون رو با اون ببندیم که اونا چیه، کجاها داریم اشتباه می‌بینیم یا با یه عینک دیگه‌ای داریم تماشا می‌کنیم سینما رو.
ما توی فقط هم سینما نیست، تو جامعه ایرانی ما همه به خصوص پدیده‌های مدرن همه چی نصف است. سینما همون هم همینه، به تبع اون هم ژانر های سینما اینا نصف است، هیچ چیزی به کمال نمیرسه.
ما حالا میونی کلامت، ما تو ادبیات هم همین هستیم. مثلا 3-4 سال پیش آقای شهسواری، محمد حسن شهسواری شروع کرد ژانر نویسی.
بله بله.
و یه رمان هایی رو تو ژانر رو شروع کرد تولید کردن که حالا تا یه حدی هم موفق بود.
بله. ولی حالا این بحث مفصلی دید. ببینید، یکی از من خواهم توی 3-4 دقیقه بیشتر درباش حرف بزنم. ببینیم این که ما هر چیزی رو، البته ما یه نمونه داریم که توی ایران سینمای ژانر مثلا یه مقداری نسبتاً بیشتر پیش پرداخته شده، اونم هم سینمای جنگی. آره، اونم بخاطر موقعیت هایی که پیش اومده بعد از جنگ عراق با ایران که حالا اون سینمای دفاع مقدس مطرح این رو می شود یه مقداری در قالب ژانر، نه همش رو، ولی قرار گرفت تا یه حدی، به این دلیل که حالا مشخصاتی داری که قابل شمردن، قابل ارزیابی، قابل تفکیک کردن، حالا یکیشونه. ولی خب واقعا سینمای ما سینمای ژانر نیست، کمتر وجود داشته، بخاطر اینکه علاوه بر سینمای ژانر یه بخشم باز به همون بحث تولید
تولیده سنت. بله
ما اون هیچ وقت اون تولید صنعتی رو نداشتیم، یه دوره‌ای تو دهه 30 40 اتفاقا خواستن این کارو بکنن، ولی همه ناقص مونده، ضعیف مونده، حمایت نشده، بعدن هم که اصلا کلا منتفی شد. کاری به کیفیت اون فیلم ها ندارم، کار به مدل فیلم سازی نشد.
همونجاست که مثلا یه کسی مثل ساموئل خاچیکیان رشد میکنه.
حتما ساموئل خاچیکیان و حتی تهیه کننده هایی که خواستن این کارا رو بکنن، مثلا استودیو میساقی را افتاده، این ماجره ها بوده، منتها خب کلن یا همون دکتر کوشان که یه اسمشون یادم رفت، حالا تهیه کننده.
بله.
یکی از مهمترین غلط‌هایی که در سینمای مصطلح خیلی استفاده میشه درباره سینمای ژانر اجتماعی، ما چیزی به نام ژانر اجتماعی نداریم. اجتماع هر فیلمی که مثلا یه بستره، بعدش هم اشتباهی اینه که تا میگن فیلم مثلا درباره روزگار معاصره میگن ژانر اجتماعی. یه مثلا انگار مثلا این اصلا همچین نداری، هیچ جای دنیا همچین مدلی وجود نداشته باشه. ما فیلم هایی داریم که حالا بعضا مثلا میتونیم بگیم فیلمی که نقد، اونم تازه ژانر، فیلمی که به نقد اجتماعی میپردازه، معمولا هم اتفاقا اینجوری فیلم هایی که برای نگاه نقادانه دارن بهش میگن فیلم های اجتماعی. این فیلمیه که به نقد اجتماعی، نه ژانر، یک نوع نگاه فقط، و ژانر مشخصات فرمی داره این یکی از مهمترین اشتباه هاست، خیلی اشتباه مصطلحیه. یا ژانر حادثه ای مثلا، باز من میشنوم که ما چیزی به نام ژانر حادثه اینیم، هر فیلمی که روی زد و خورد وجود داره که لزوما چون فیلم های جنگی هم حادثه وجود داره، تو فیلم نوار و پلیسی هم این حادثه وجود داره، توی فیلم
شاید منظورشون تریلره.
آره تریلر رو اشتباه، آها تریلر یه چیز ممکنه تریلر داشته باشیم که خانوادگی باشه.
آره
یعنی اصلا
در واقع من فکر کنم تریلر ها هیجان انگیزن دیگه.
آره این یه دو سه تا اشتباهیه که خیلی استفاده میشه، امیدوارم کمتر بشه و هر چیز رو به عنوانش. بعد نکته اینه که من حتی دیدم فیلم سازم که در ژانر من یا در ژانری که بابا اصلا یعنی چی، یعنی این اصطلاحی که استفاده میکنی، من این ژانر رو که ژانر یه چند تعریف به خصوص داره. حالا خیلی اولا اینکه یه فیلمساز یه فیلمسازانی خودشون رو صاحب صفش بدونن، که من نمیدونم چه جوری که متاسفانه این جمله حالا بعضی ژانر من صف که من اینا خیلی استفاده میشه یا دیگران در واقعشون اصطلاح به کار من، یعنی زیاد هم هست، انقدر زیاد شده که فکر میکنن، چون متاسفانه یه در همکاران و دوستان ما کمتر مطالعات سینمای تئوریک دارن، فکر میکنن خب درسته دیگه، وقتی اون فیلم سازه میگه یا مثلا سینماگر میگه حتما، یا مثلا یه نویسنده قدیمی تر گفته درسته، و این همجوری تصریح پیدا کرده. این اشتباهات امیدوارم کمتر باشه و توجه کنیم که اینا تعاریف مشخص داره.
بسیار ممنونم شاهین امین عزیز.
ممنونم از هر دو بزرگوار، صحبت‌های امروز هم حتما مورد توجه علاقمندان قرار گرفت. ممنونم از شمایی که امروز هم شنونده بوتیقا بودی. تا برنامه دیگر، بدرود.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور، با ما تماس بگیرید 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی.
اینجا پخش شبکه فرهنگ و بشنوید برنامه سفره خانه را.
خان در خان حکمت نامه ستور
که هفت خانش ذره ایست در باستان نامه فردوسی.
میهمان خانش باشید در
سفره خانه.
به نام خداوند جان و